آن از در می آید به شوق آشیبا، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. حیات خلوت نگاهی داره و مروری بر زندگی و آثار بزرگان و اندیشمندان در عرصه‌های مختلف هنری، ادبی، فرهنگی و علمی. در این برنامه با کمال افتخار گفتگو می‌کنم با جناب استاد دکتر داوود فدایی، دکترای مهندسی مکانیک، فوق دکترای مهندسی مکاترونیک، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارآفرین فعال و عضو انجمن مخترعین کشورمون ایران. آقای دکتر فدایی، سلام و درود فراوان بر شما و سپاس که باز هم پذیرفتید با ما هم کلامی کنید.
خدمت شما و همکاران محترمتون من هم سلام میگم و به تمامی شنوندگان محترم این برنامه سلام و وقت بخیر میگم.
متشکرم. جناب دکتر فدایی، شما صحبت از هدف که میکنید معتقد هستید که 9 بعد داره. بذارید اینجور شروع بکنیم برنامه رو، از همون 9 بعدی که شما در ذهن دارید برای هدف گذاری در زندگی.
ببین، 9 بُعد رو من به این بخش بندی که برای هر فرد، حالا برای خودم، من همیشه به دانشجوانم میگم که این کار رو انجام بدن. ما وقتی که از یک نفر میگیم که هدف تو زندگی چی هست، میگه من دوست دارم تحصیل کنم، دکترا بگیرم، استاد دانشگاه بشم، ولی دیگه بقیه ابعاد زندگی ابتر میمونه.
بله.
یه بُعد اقتصادی هستش و ما همیشه میگیم که شما وقتی که خودت رو در سن 80 سالگی متصور میکنید، دوست دارید از لحاظ اقتصادی در چه جایگاهی باشید. یعنی میگید من 80 سالمه، اینقدر خونه دارم، اینقدر ملک دارم، این کارخونه رو دارم، و شروع میکنید به تشریح کردن هر آنچه از لحاظ مالی و اقتصادی شما دارید. پس این میشه یه هدف گذاری که ما دوست داریم در 80 سالگی وقتی که من میخوام بگم میخوام اینقدر ملک و املاک و بحث اقتصادی داشتم، پس من الان باید چیکار کنم که در 80 سالگی به اینها برسم.
بله.
پس میشه یک الگو برای رسیدن.
این یک بود اقتصاد. بله.
دو، خانواده. من دوست دارم کی تشکیل خانواده بدم و خانواده رو به کدوم سمت ببرم و تعداد اعضای خانواده‌ام چند نفر باشه و در نهایت این خانواده آیا باید تو حوزه‌هایی که من دارم فعالیت میکنم با من همراه خواهم بود یا خیر. این حوزه دوم، هدف دوم، بُعد دوم خانواده است. حوزه سوم روحی هستش. ما نیاز داریم همچنان چه به جسممون میرسیم به روحمونم برسیم. بعضیا وقتی که میخوان شاد بشن موزیکی گوش میکنن یا موزیکی مینوازن، بعضیا خطاطی میکنن، بعضیا نقاشی میکنن. ما میگیم روح رو چگونه شما تربیت میکنید و اون رو توانمند میکنید و نگهش میدارید.
بله.
بُعد بعدی بُعد فرهنگی هستش. شما تو حوزه فرهنگی آیا میخواید یک فرد اثرگذار و مثمر باشید یا تأثیرپذیر هستید؟ آیا میخواید جامعه خودتون رو از لحاظ فرهنگی تکونی بدید، حتی یک اپسیلون به سمت جلو؟ یا اینکه از لحاظ فرهنگی شما در جامعه خودتون چه مقدار میخواید تغییر بپذیرید؟ مثال بزنم اگه برای شما
میکنم.
خب من اکثر دوران جوانی خودم رو در آلمان بودم. وقتی برگشتم خیلی از آدابی که اونجا بود با من اومد، بعضیاش متناسب با فرهنگ اینجا نبود، پس بایستی اونها کم 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 رنگ می شدن. بعدیش مسئولیت اجتماعی.
بله.
ما نگاه میکنیم یه درخت به ذاته یا میوه میده یا سایه میده یا اکسیژنی رو در هوا آزاد میکنه، ما به عنوان یک انسان اشرف مخلوقات چه مسئولیت اجتماعی نسبت به سایر مخلوقات داریم؟ نمیگم هم نوع خودم،
بله،
حتی حیوانات، حتی نباتات. من اجازه دارم برم جنگل رو نابود کنم ویلا بسازم؟ من اجازه دارم برم کنار رودخونه یه رستوران بزنم فقط برای اینکه فروش بیشتری کنم، با فاضلابم رودخونه رو آلوده کنم؟
این بخش مسئولیت اجتماعی اتفاقا آقای دکتر فدایی فکر میکنم خودتون خیلی روش کار کردید، به خاطر اینکه ورود به عرصه انرژی های نو و نگاه به محیط زیست دقیقا از همینجا ناشی
همینجاست.
بله،
من میگم اینا رو اگه ما تقویت کنیم مسیرها رو سریع پیدا میکنیم.
یقینا اینطوره.
خب بعدش جسم هست. من دوست دارم در 80 سالگی یا آدم خمودی باشم یا آدم شاد و سر و حال و سلامت باشم. پس اگه من میخوام تو 80 سالگی سلامت باشم الان باید چیکار کنم؟ پس ورزش جزء برنامه من باید باشه. این خیلی مهم هست که برای ورزش چه برنامه دارم، چه هدفی دارم برای ورزش. شغلی، من دنبال چه شغلی هستم؟
و این با اقتصادی متفاوته.
بله، یه موقع هست من دنبال این هستم که شغلی رو دنبالش برم که تأثیر اون کار من رو اجتماع من خیلی بیشتره. مثال وقتی که من معلم میشم، من دارم انسان تولید میکنم، عاشق تولید میکنم. من دارم یک آدمی رو میارم که وقت که فکر اینو عوض کنم نصفهای بعد اینم دارن همونجوری فکر میکنم.
در واقع یک سرمایه گذاری معنویه.
بله، وقتی شما تولید انسان میکنید به جای تولید محصول، شما دارید یک جنریشنی بعد از این رو هم شما روش احتمالاً تأثیر گذاشتید که اون افکار رو بگیره. پس شغل خیلی مهمه. شغلی که من انتخاب کنم فقط بحث بود اقتصادیش من نبینم، چون الان خیلی از شغلها هستش طرف میره کم کار میکنه یا عالمه هم درآمد داره. یه سری از شغلها هستش زحمت زیادی داره، درآمد کمی داره.
بله.
و اینو میخوام بگم، همه مشاغل، همه انواع کارها از یک جایگاه یک نواخت و مهم برخوردار هستن. اون کسی که میاد رفتگر محل من هست، اگه یه روز نیاد زباله کل منطقه منو بر میداره. پس اینقدر اون جایگاهش برای من مهمه، همچون یه پزشک.
بله.
یک مهندس علمی. من از روز علمی میخوام به کجا برسم؟ آیا برای خودم میام یک جایی رو میبندم میگم اوکی تا کارشناسی بسه، ارشد بسه، دکترا بسه؟ تا کجا برای خودم متصور شده؟ نهمین بود بینشی هستش. اصلا من برای چی آفریده شدم؟ کارت مأموریت من چیه تو این دنیا؟ اون کسی که من آورد برای چی آورد؟ گاهی اوقات دیدی دژبانا سربازا رو میگیرن؟
بله.
میگن بیا اینجا برگه مأموریت یا مرخصیت نشون بده، اگه نشون ندی میگیرم ایتون. ما هم که دو این دنیا اومدیم یه برگه مأموریت داریم، باید بگردیم پیداش کنیم ما برای چی اومدیم. آیا اومدیم مصرف کننده باشیم یا تولید کننده؟ اومدیم کمک کنیم یا کمک نکنیم؟ من همیشه میگم انسان ها برای این اومدن که عاملی باشن بین خدا و مخلوق، چون خدا شاید از لحاظ فیزیکی نتونه مثال دست محمدی رو بگیره، میگه فدایی دست محمدی رو بگیر، ولی فدایی میدونه که دست دیگرش در دست خداست. پس بینش به عنوان یک بعدیست که بسیار مهم هست در مسیر زندگی.
آقای دکتر فدایی، صحبت از ابعاد هدف کردید، شما خودتون با چه هدفی تشکیل خانواده دادین؟ چون خانواده یکی از ابعاد هدف گذاری بود.
من شرطی رو که برای ازدواج گذاشته بودم به همسر من و در انتخاب این بود که یه فعال اجتماعی باشه، و الان وقتی که نگاه میکنم نسبت به تمام اقوام و آشنایان خودش، همسر من فعالترین زن هست تو اقوام خودش.
شغلی دارند ایشون، درسته؟
شغل دارن، همون معلمی است.
معلم هستن.
ولی به گونه دیگر.
خب این نکته خیلی جالب شد. چگونه انتخاب کردید همسرتون را؟ حالا اون شرطی که گذاشته بودید جای خودش، انتخاب فرد برای زندگی مشترک.
ببینید، یکی از شاخص‌ها فعالیت اجتماعی بود و اهل مطالعه بودن و حتما بایستی در کنکور شرکت کرده باشن و دانشجو باشن.
شما در ایران ازدواج کردید و بعد به آلمان برگشتید.
من
درسته یا اونجا بودید که ازدواج کردید؟
نه، اونجا بودم، اومدم تو این یک هفتهی خواستگار انجام شد، مراتب انجام شد و بعد همسر من از طریق تلفن که ما عقد رو انجام دادیم اومدن آلمان.
خب آیا دکتر فدایی، یک اتفاقی قراره در برنامه بیفته. ما قرار هست که از طریق خط ارتباطی تلفن با همسرتون گفتگویی داشته باشیم،
اگه خونه باشه انشاءالله.
تا این ارتباط رو بتونن همکارانمون برقرار بکنن، آقای دکتر در مورد نحوه مدیریت خانواده به هر حال سخت بوده قاعدتا، هم شما فعال بودید هم همسرتون، بخشیش رو در ایران نبودید، بخشیش رو بعدتون در ایران بودید، مدیریت خانواده رو چگونه انجام میدادید؟
ببینید، در زمانی که ما در آلمان بودیم، من بعد از ساعت 5 خیلی وقت برای دخترم میگذاشتم، یعنی حتما هر روز 1 ساعت دختر من با من بایستی با کالسکه میبردمشون برای بیرون رو، یعنی وقت زیادی رو برای ایشون گذاشتیم.
بله،
برعکس پسرم که وقت کمتری گذاشتم. و از طرف دیگه خیلی از مسئولیت ها رو در رابطه با اقتصاد خانواده رو محول به خانمم کردم، یعنی برنامه‌ریزی مالی،
بله،
اقتصاد گردانی منزل به ایشون محول شده، ایشون شدن وزیر کشور، یعنی داخل خونه رو دارن میپان، و من شدم وزیر خارجه که بیشتر بیرون خونه رو براحت دارم، و تربیت رو هم بیشتر خانوم من اونجا نقش آفرینی میکردن. از طرف دیگه از طریق ارتباطاتی رو که ما داشتیم، اون ارتباطات رو به کمک گرفتیم و اون زمانها که ما خالی گذاشته بودیم از طریق یک سری افراد دیگه پر کردیم. بله. هدفمند
که بچه ها کم نیارن.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
امروز گفتگو میکنیم در این برنامه حیات خلوت با جناب استاد دکتر داوود فدایی، دکترای مهندسی مکانیک، فوق دکترای مهندسی مکاترونیک، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از کارآفرینان فعال و مخترعان نیکوی سرزمینمون.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
بخشی از رزومه پروفسور داوود فدایی رو شنیدیم که حکایت از هدفمندی و پشتکار مثال زدنی ایشون داشت، اما فارغ از دنیای کار و دانشگاه، در جمع خانه و خانواده چطور رفتار میکنن؟ به چی فکر میکنن؟ چه تأثیراتی بر جا گذاشتن؟ در این خصوص میخواییم گفتگو کنیم با خانم دکتر منتظری، همسر پروفسور فدایی. سلام خانم دکتر، روزتون بخیر.
از ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیزمون و همینطور بزرگواران حاضر در استودیو. روز همگی بخیر باشه، در خدمتون هستم.
متشکریم از اینکه ما رو تو این برنامه همراهی میکنید. میخواییم از علاقمندی های دکتر فدایی برامون بگین، از خلقیاتش و رفتارشون در منزل.
عرض بکنم که اول شکایت هم بکنم حضور ایشون در منزل کمه. از ادب سلام. ولی من همیشه خودم صحبتی که دارم با عزیزان در مجالسی که دارم این هستش که باید تلاش کنیم که کیفیت ارتباط رو ببریم بالا تا کمیت، و اون چیزی که ما از کیفیت ارتباطمون با دکتر میتونیم بگیم برمیگرده به یکی از خصلت‌های بسیار نیکویه ایشون که من اجازه میخوام اگر وقت دارم اون رو ذکر بکنم.
بله حتما خواهش میکنم.
من به نظرم میرسه که شاید اون خط ارتباط، اون بند ارتباطی که منو به ایشون خیلی شدید به اصطلاح وصل کرده این هستش که من معنای بهره‌وری از وقت رو در کنار ایشون واقعا یاد گرفتم و به نظرم میرسه جز نادر کسانی هستند در طول عمرم که دیدم که قدر وقت رو خیلی خوب میشناسن و هر وقت که تشریف میارن منزل این پیام رو سریع با خودشون میارن، فوری چک میکنن که چه کارهایی که باید انجام میشده انجام شده یا نه، چه کارهایی برای انجام دادن هست، یا ما وقتمون در روز چه جوری گذشته، آیا مفید بوده یا نبوده. و به نظر خود من میرسه چون فکر میکنم بزرگترین نعمت الهی وقته که به ما داده. ما هر نعمت دیگه ای رو که بررسی بکنیم میبینیم در سایه وقته که ما اجازه بهره‌وری از اون نعمتها رو داریم. به نظرم میرسه کلید بزرگی دست آقای دکتر اومده و شاید همین بوده که حالا چه در زمانی که در منزل حضور دارن آدم بشاش شاد سرزنده هستن و چه در زمانی که در محل کار هستن، اون نکته‌ای که شاید منو در تنهایی‌هایی که در غیبت ایشون داشتم وادار کرد که خیلی خوب وایستم و تلاش کنم من به محیط کاری ایشون نزدیک بشم به جای اینکه منتظر باشم ایشون به طرف ما بیاد، این بود که فکر کردم خب تمام این وقت‌ها داره برای یک ملت بهره‌وری ایجاد میکنه و ازش داره استفاده میشه و خب من طبیعتاً اون چیزی که از تعالیم مذهبیمونم داریم و اون چیزی که یاد گرفتیم اینه که مؤمن باید وجودش خیر و برکت داشته باشه و همین که من تلاش کنم در این خیر و برکت شریک باشم به نظرم اومد یک سرمایه بسیار زیادی برام خواهد بوده.
بسیار عالی. ممکن از علاقمندی‌های آقای دکترم برامون بگین؟
علاقمندی ایشون طبیعت رو خیلی دوست دارن، غذا خوردن رو خیلی دوست دارن، به خاطر همین ما همیشه موقع بعد از آشپزی وقتی سرو غذا داریم خیلی لذت میبریم چون مطمئنیم که ایشون باید لذت وافری میخوره غذا رو و خب خستگی ما از آشپزی در میره. و این نکته دوم که اصلا طبیعت رو خیلی دوست دارن و واقعا من میبینم بعد از خستگی های روزمره وقتی میرن یه باغچه کوچولویی داریم میرن تو اون باغچه سرگرم درخت ها میشن، حالا اگه شاید تخصص ویژه هم در زمینه نگهداری درخت ها بود نمیدونم گل و گیاه نزدوشن ولی آنچنان با لذت کار میکنن. من میفهمم این معانست با طبیعت دقیقا تبادل انرژیه، یعنی تمام واماندگی های روحی خستگی هاشون اونجا یه جوری جبران میکنن.
بله خلق خاصشون چیه؟ اون چیزی که شما میتونین مثال بزنین ازشون؟
شیطنت دارن، بسیار شیطنت دارن، یعنی اگه فرصتی باشه به اصطلاح سرزندگیشون تو رفتارهاشون مزاحشون و به قول معروف ادبیات رفتارشون کاملا دیده میشه. یه کودک بسیار فعال درون دارن، به خاطر همینم با بچه ها خیلی زود مچ میشن، خیلی بچه ها باهاشون زود رفیق میشن و با هم دیگه حال خوشی دارن.
خانم دکتر علت انتخاب شما چی بود؟ از نحوه آشناییتونم برای شنوندگانمون میگین.
ببینید ایشون وقتی اومدن خواستگاری منم خودم یه دختر بسیار پرشر و شوری بودم که حالا در اون زمان ما اگر به خاطر بیارید مدارس مربی تربیتی داشتن.
یعنی چه سالی؟
میشه سال 64. من همون موقع به سال دو سال بود مدرسه مربی تربیتی نگرفته بود چون از بس من شر و شورای انقلابی داشتم و خودم مدرسه رو میگردوندم و خب با اون همه آرمان ها و ایده هایی که داشتم ایشون اومدن و اولین پنجره‌ای که به روی من باز شد خیلی خب حالا این فعالیت ها رو میتونیم ببریم بین المللی انجام بدیم و در خارج کشور فعال بشیم و تنها چیزی که به نظرم نیمد این که دارم میرم خارج کشور. حالا اون تصوراتی که میدونید اون موقع درباره خارج از کشور بود و همه
بلی.
یا حالا هم حتی هستش اون جذابیتی که دنیای غرب برای خیلی ها داره
دست.
و به ایشون هم عرض کردم، ایشون خب خیلی جا خاطرگاهی رفته بودن خیلی بامزه، ایشون یک ماه فرصت داده بودن به خانواده یک ماه رمضان رو که آمده بودن تهران برای اینکه همسرشون رو به اصطلاح پیدا کنن
و
من روزهای آخر رسیدم به آقای دکتر و ایشون خب از یه طرف هم به یه مقایسه های فکری رسیده بودن من اونجا به خدمتتون عرض کردم شما نمیتونید عواطف خانوادگی و به قول معروف در نظر نگیرید که من به راحتی بکنم از خانواده و بیام، اما وقتی از فعالیت‌های شما خبردار شدم که شما اونجا با اتحادیه انجمن اسلامی در ارتباط هستید و داره فعالیت‌های خوب میشه، خب انگیزه خیلی قوی برای من ایجاد میکنه و من شاید به عنوان یه رسالت دوست دارم همراه شما بیام اون طرف آب. حالا دیگه ایشون خودشون چه برداشتی داشتن و خودشون خدمتتون میفرمایند، ولی واقعا با ازدواج با ایشون دو دریچه به روی من اون موقع باز شد. همون موقع هم فهمیدم اینکه ما یک زندگی هدفمندی رو قرار پشت سر بگذاریم، به خاطر همین حتی شاید بگیم لذت هامون، کنار هم بودن هامون هم همیشه پشت پرده یک کار مفید هستش. یعنی ما شاید بگم خیلی کمتر شده تفریح بی هدف داشته باشیم یا به سر زمانی رو بی هدف در کنار هم باشیم. در گفتگوهامون همینطور همهش دنبال یه بهره‌وری هستیم. امیدوارم که به وسواس کشیده نشده باشه، ولی هر دو اهل مزاحیم، هر دو طبع شوخی داریم و تلاش میکنیم زمان خوبی رو بگذرونیم، اما ولی هدفمند. بچه هامون هم همینطور یاد گرفتن، یعنی الان اطرافیان بچه ها وقتی صحبت میکنن میگن اینو مثلا از سن خودشون بزرگتر فکر میکنن، یا ما کنار مثلا این پسر جوان نشستیم نکته ازش گرفتیم. حالا کسایی که سنشون هم بالاتر از پسرمون هست یا دختر عزیزم همینطور به عنوان بچه های عاقلی شناخته شدن. به نظرم میرسه که شاید تونسته باشیم به این برسیم که میشود خوش بود اما هدفمند هم زندگی کرد.
بسیار عالی. بله. خیلی ممنونم از این که با ما همراهی کردید. پاینده باشید.
سلامت باشید. انشاءالله روز شما هم بخیر باشه. خدا نگهدار.
کجا فاطمه؟
نرم.
نه.
باشم.
آره. بگو که زندگی کردن با یه همچه آدم های آسون هست؟
اصلا به هیچ عنوان.
آره
به هیچ عنوان.
اون طرف قضیه رو گفتی، این طرف هم بگو که واقعا اگر بهشت بری به خاطر زندگی کردن با منه.
واقعا هم
روز خوبی داشته باشی عزیزم.
سلامت باشین.
تشکرم. خدا
حافظ. تمام کهکشان نشان از تو دارن، زمان بدون به تو سر گذر ندارن، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جا.
کجا فاطمه؟
نرم.
نه.
باشم.
آره. بگو که زندگی کردن با یه همچه آدم های آسون هست؟
اصلا به هیچ عنوان.
آره.
به هیچ عنوان.
اون طرف قضیه رو گفتی، این طرف هم بگو که واقعا اگر بهشت بری به خاطر زندگی کردن با من.
بسیار متشکرم جناب دکتر فدایی. صحبت‌های شما و البته بیشتر در این بخش صحبت‌های همسرتون رو هم شنیدیم، صحبت‌های شما رو هم با ایشون شنیدیم. خیلی سخت هست قاعدتاً اونجور که گفتید زندگی کردن با کسانی که دغدغه‌های فراوان دارند، به ویژه در زمینه مسائلی که دغدغه‌مندی‌های شما هم بوده. اگر بخواید مهمترین دغدغه‌های این روزهاتون رو بگید، خیلی خلاصه در حد یکی دو سه دقیقه چه هست؟
دغدغه‌ای که همیشه از خدا دنبال راهکار هستم براش، نجات انسان‌های کشورم هستش از دست نامدیرانی که منابع رو خوب مدیریت نمی‌کنن.
این مهمترین دغدغه شماست.
این مهمترین دغدغه است.
بسیار سپاسگزارم. با کمال افتخار و با سربلندی گفتگو کردم امروز با جناب استاد دکتر داوود فدایی، دکترای مهندسی مکانیک، فوق دکترای مهندسی مکاترونیک، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارآفرین فعال و عضو انجمن مخترعین کشور عزیزمون ایران.
طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار بدرود.
تکیه بر اشتراکات اعتقادی و پرهیز از اختلافات، رمز وحدت مسلمانان و چاره زخم‌های کهنه دنیای اسلام است. مردم با ایمان ایران اسلامی با عینیت بخشیدن به وحدت مذاهب اسلامی، الگویی شایان توجه برای دیگر سرزمین‌های مسلمان رقم زدند. آینده پویا و درخشان اسلام و مسلمین در گروه کنار گذاشتن اختلاف‌های داخلی و اتحاد بر علیه شیاطین کفر و الحاد است.
دردی امن بی تو دوا ناکری، لطفی تو در مانا نا ناکری، بچما و کار بیش تو نکی امتی، حاجتی من تازه روا ناکری. دشتو دمان چومو چمان چی امه، دشتو دمان چومو چمان چی امه، بیروخی تو زیر و صفا ناگریه، بیروخی تو زیر و صفا ناگریه. شوقی محمد لدری خریک مو، فضلی خدا بایا جیانا گری، شوقی محمد لدری خریک مو، فضلی خدا بایا جیانا گری. بی مددی احمدی نازاری خواه، رحمتی او خوایا عطا ناکریه، بی مددی احمدی نازاری خواه، رحمتی او خوایا عطا ناکریه، چون کوا رحمت ابو عالمین، آیت تعویلی خطا ناکری. شوقی محمد لدری هر کبو، فضلی خدایا جیانا کری، فضلی خدایا جیانا کری.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. به ساعت 1 بامداد رسیدیم. برنامه یه حجره آماده پخش هست، تقدیم به شما خواهد شد. موانع جهش تولید عنوان این برنامه است.